چنان که باید و شاید این کار تداوم پیدا نکرد. گاه گاهی این اتفاقات افتاد.
نبقول حافظ دولت مستعجل و گذرا
بله.
گذر
اون شکل نبود. حتی من خاطرم بود. هستش که یک زمانی در همین تئاترهای لاله‌زار هم بعضی از گروه های لاله‌زاری، نه اون گروه های گذشته لاله‌زار، حتی که
تو عرصه طنز خیلی... وارد شدن،
نه تو عرصه طنز وارد نشدن ولی سعی کردن به هر حال مثلا داستان بیژن و منیژه رو روی صحنه بیارن.
چه جالب. یعنی تو اون
بله.
تماشاخانه ها
بله. تو اون تماشاخانه ها هم حتی این کار انجام شد که به هر حال دکورهایی هم زده بودن و نمیدونم سنگی هم برای در چاه نمیدونم که بیژن در اون افتاده بود و حالا برداشتن سنگ و فلان این حرفا. این علاقمندی وجود داشت به خاطر اینکه مردم دوست داشتن، شاهنامه رو دوست داشتن و باش ارتباط برقرار میکردن و با وجود اینکه بارها و بارها این داستانها رو شنیده بودند و میشناختن ولی باز هم همچنان طالب دیدن اونها بودند. بعدها هم من آخرین چیزی رو که یادمه، حتی مرحوم مصطفی اسکویی هم اومد و اجرایی در سالهای فکر میکنم حدود 48-49 بود در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از فردوسی کاری رو روی صحنه آورد.
یعنی تو همون دانشگاه تهران هم تالار نمایش بود یا نه؟
نه نه نه، آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تو خود دانشگاه تهران کار رو به نمایش گذاشتن. کسانی هم در زمینه‌های شروع کردن برداشت‌هایی در حقیقت از این قسمت‌های از شاهنامه،
یعنی به صورت اقتباسی،
به صورت اقتباسی یک جوری پیوند زدن اون کار رو با موضوعات روز، مسائل روز
آمد بله. و مسائل دغدغه‌ای
که من مثلا خاطرم هستش که یک کاری بود به نام سوگ سیاوش که آقای صادق هاتفی این رو نوشته بود. الان داستان کاملا خاطرم نیست ولی در یک قهوه خانه میگذشت
بله.
که سیاوش و رفتار سیاوشگونه به نوعی در ارتباط با فرزند اون خانواده قهوه خانه‌دار در حقیقت ماجرایی در این زمینه‌ها شکل می‌گرفت که این رو ابتداعا در تهران اجرا شد و اجرایی که داشتن آقای طهمورث کارگردانی کرده بود که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و بعد خاطرم هستش که خود آقای هاتفی این رو کارگردانی کرد برای اینکه ببریم به خارج از کشور که توی کار کارگردانی خود آقای هاتفی که نویسنده هم بود من هم بازی میکردم.
نقش چیو داشتی؟
بله
شخصیت
من نقش در حقیقت اون قهوه خانه دار رو داشتم که اونجا بود و راجب این قضايا
سیاوش موزگار فرزند شما میشه.
بله دیگه فرزند من. بله عرض کنم حضورتون، حالا کسانی هم در اون زمان در این کار حضور داشتن که برای من خیلی جالب هست. حالا اسمی ببرم ازشون،
اینجا رادیو هست و نمیبینن. شما این در واقع برگه هایی که دارید ازش بازخوانی میکنید مال همون زمانه؟
مال همون زمانه. ببینید این بروشور، این بروشور اون زمانه که بر. من با خودم آوردم.
شاید قشنگ امروزی.
بله از منم بودورتون که این کار رو ما به خارج از کشور بردیم.
بله.
این در سال در آوریل 99
بله.
در پاریس اجرا شد.
چه جاله؟
و بعد در فرانکفورت اجرا شد.
آلمان.
بله در کلن، هامبورگ، برلین و بعد هم در لندن.
چه جالب. بیشتر شهرام آلمان بود.
بله بله بله. این کار اونجا رفت و خیلی مورد توجه،
یعنی فکر کنم الان شما دیم تقریبا 6 تا اجرا.
نه همین شهرها ممکن بود هر کدوم از اینا که ما میرفتیم چندین اجرا داشته باشیم.
بعد ایرونی ها میومدن؟
ببینین هم ایرونی ها میومدن هم خارجی ها میومدن و برای ما خیلی جالب بود. خب یه توضیحی توی بروشور این حرف ها هم داده شده بود که اصلا موضوع چیه، داستان چیه.
ولی میومدن پر شد.
میومدن پر شد. ما حتی
تالارها چگونه بود؟
یادمه که این نمایش رو در سالن یونسکو که 1000 تماشاگر میگیره،
همون تالار کنفرانس
یک اجرا در یونسکو داشتیم.
چه جالب. از اون سالن پر بود. بود. بله. ما هم اونجا برنامه داشتیم. بله.
حالا برحال. و خب تماشاگرای ایرانی خیلی با این کار ارتباط برقرار کردن، با وجود اینکه یه دوران خاصی بود، هر کسی نظرگاه و دیدگاه های مختلفی داشتش در خارج از کشور،
ولی سر اما همه با کمال
آرامش این کار رو نگاه کردن. و برای من جالب بود که بسیاری از اونها از سالن که داشتن میرفتن بیرون عشق میریختن. و این جذابیت خاصی برای من داشت که اینقدر این ارتباط برقرار شد.
یعنی همه که با اختلاف سلیقه‌ها،
مختلف و متفاوت،
ایران و شاهنامه فردوسی با هم هم فکر و هم اندیشه.
بله دقیقاً.
و هنوز هم واقعا میشه با شاهنامه فردوسی،
بله، این کشش رو داشت، فرق نمی‌کنه شما چه نظرگاه و دیدگاهی داشته باشین، فردوسی برای همه این دیدگاه‌ها فردوسی است و نماینده ایران و افتخار ایرانه. این بسیار حائز اهمیت.
خواستید یادی کنید از اون عزیزانی که همراهی کردن.
الان خدمتتون عرض میکنم کسایی که توی اون کار با هم دیگه بودیم. حسن پورشیرازی بود.
آه چه جاله.
قطب الدین صادقی بود.
آفرین.
خدا رحمت کنه. هادی اسلامی بود.
خدا بیامرزدش.
بنده بودم.
درود بر شما.
خانم دلدار گلچین بود.
بله.
خانم مرجانه گلچین بود.
آفرین.
آقای محمد شیری بود.
درود باشه.
خدا رحمت کنه. آقای مصطفی عبداللهی بود.
خدا بیامرزدش.
عنایت شفیع بود. نصرت طاهری شاه.
عالی.
مجید سلطانی.
بله.
ساحر ساعت ساز.
چه جالب. هر کدوم از این استادا بعداً خودش یه عرصه توی سینما و تئاتر و تلویزیون.
بله دقیقاً. همه این دوستان در اون اجرا شرکت داشتن.
بله. بالاخره حمایتی شده بود شما رفتی.
ببینین حمایت واقعا در این حد بود که ما توانسته بودیم این مجوز رو برای اجرا و از یک طریقی هم آقای هاتفی که به عنوان کارگردان بود با جایی به خصوص در آلمان ارتباط گرفته بود، یک مرکز فرهنگی بود به نام شریف سنتر.
تو کدوم شهر؟
توی فکر کنم کلن بود فکر میکنم. و اونجا خانومی که این شریف سنتر رو دایر کرده بود یک خانوم ایرانی بود که شوهری آلمانی داشت.
عجب.
و اینها در ارتباطهای فرهنگی کمک میگرفتن از دولت آلمان، یعنی هزینه هایی بودش که آلمانی ها به خصوص اگر کشور دیگری یا ارتباط های فرهنگی بین المللی میخواست برقرار بشه و فلان این حرف ها،
اصلا بودجه دارن،
بودجه داشتن، کمک رسانی میکردن که خود اینها گفتن شما اینجا که اجرا میکنید ما بابت این اجرایی که شما دارید در اینجا انجام میدید ما کمک های بیشتری رو میگیریم.
چه خوب.
و این یکی از اون اسپانسرها در حقیقت اگر نام ببرم بود، ولی به هر حال اینجا کمک شد که ما بتونیم بلیط و نمیدونم یک سری مسائل اینچنینی رو تهیه بکنیم.
حتی بلیط ها رو هم تأمین میکردن؟
نه، اونها تأمین نمیکردن. از اینجا سعی کردیم به یک نوعی این از طریق اداره کل هنرهای نمایشی این کمک بشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. این زمان آقای علی منتظری بود. ایشون حمایت کردن که این کار
کنم. الان هم جهاد دانشگاهی شدن.
بله بله.
مسئولیت اونجا رو به عهده دارن. خیلی ایشون هم علاقه منده.
بله.
اتفاقا ما هم وقتی میخواستیم بریم برای در واقع یونسکو انجمن موسیقی کمک کرد که زیر نظر معاونت هنری و فرهنگی. و اتفاقا همونطور که شما فرمودید ما هم اتفاقا یه خانواده ایرانی همین اتفاق افتاده بود. یه در واقع خانومی بودن که همسرشون آلمانی بودن و البته چند تا از شخصیت های یادتون بشه های دکتر توسیوند بودن که از بنیانگذاری بنیاد فردوسی پزشک سال آلمان بودن و خیلی کمک کردن.
بله.
که ما در مرکز کنسرت هاوس برلین پس از برنامه یونسکو که اجرا داشتیم، فکر میکنم در خرداد ما پنجمین دوره بزرگداشت فردوسی رو اونجا برگزار کردیم.
بله.
استاد فریدون جنیدی تشریف بردن از چند تا کشور گوناگون از جمله تاجیکستان و افغانستان و یه ویژه کشوری اروپایی هم اونجا چند تا سخنرانی داشتیم و یه اجرا هم نقالی داشتیم از یکی از
بله.
بانوان بانو مرجان صادقی ناینی اجرا کردم برای ما که از ایران رفت.
بله.
به نظرم خیلی واقعا ارزنده است. استاد اگر اجازه بفرمایید باز یه فاصله گذاری کوتاهی بکنیم، ادامه باز
اجراها رو در خدمت شما خواهش
شما می‌خوایم بگید رو
خواهش ما
پس از اون در واقع برنامه‌ای که دوستان تنظیم کردن و پخش می‌کنن در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
بخش پایانی این برنامه‌مون رو می‌خوایم باز اختصاص بدیم به یه تجربه دیگه از کارهای شما در باره شاهنامه است. اونم
بله 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 بله
و همینطور حالا مواردی که باید بگید. البته واقعا اینقدر شما سخنتون زیبا و شیوا است ما دوست داشتیم یه برنامه دیگه هم در خدمت باشیم. حالا اگه سلام دونستید بتونید
خواهش می‌کنم
افتخار داشته باشیم در خدمتتون باشیم. بفرمایید دوستان.
بله، عرض کنم حضورتون از کارهایی که باز دوباره در ارتباط با شاهنامه صورت گرفت، یک کاری بود به نام سیاوش برباد که نویسنده اون آقای حسن زندی بود.
بله.
که این رو بر اساس همون داستان سیاوش نوشته بود. این کار در سال 1350 در تهران در تالار سنگلج فعلی 25 شهریور اون موقع اجرا شد. کارگردان این کار آقای علی نصیریان بودن.
عجب استاد نازنین.
و کسانی که در این کار بازی می‌کردن و من افتخار این رو داشتم که در کنار این بزرگان نقش سیاوش رو بازی بکنم، آقای عزت‌الله انتظامی بود که موبد رو بازی می‌کردند، خود آقای نصیریان کیکاووس رو بازی می‌کردند، آقای محمدعلی کشاورز نقش رستم رو داشتند، من نقش سیاوش رو داشتم و خانم فخری خوربخش نقش سودابه رو داشتند.
چه جاله.
این کار علاوه بر تهران در بسیاری از شهرها و شهرستانهای ایران هم به سفر رفتیم و اجرا شد و کار بسیار جالب و جذابی بود.
اصلا خود حضور این استاده کنار هم دید.
بله بله.
یه قاب تصویر بله از تصورمون واقعا
و یکی از چیزایی که من در این کار
شاهنامه
خاطرم هست، ببینین مسئله اجرای شاهنامه میتونه با نگاه‌ها، دیدها و شکل‌های مختلف تئاتری اجرا بشه. بستگی داره به کارگردان که چه نگاهی داشته باشه، چگونه بخواد از اون استفاده بکنه، با چه روش و تکنیکی بخواد اون رو استفاده بکنه. همه گونه راه میده، یعنی حتی از نقالی به عنوان تکگویی.
بله.
امکان اجرای شاهنامه وجود داره.
بله.
تا شکلهایی که قبلا هم اجرا شده، اپرا. بله. به صورت اپرا داستانی از شاهنامه اجرا بشه، حتی به صورت باله این کار صورت گرفته و اجرا شده که باز جذابیت‌های خاص خودش رو داشته.
بیشتر تالار وحدت
کنونی. بله، در تالار وحدت اجرا شده. بله. و حتی فیلم هایی در این زمینه ساخته شده، حالا هر کدوم با یک نگاه خاصی بوده، بعضی ها سعی کردن عین خود داستان رو کار کنن، که شاید اون چیزهایی که در ایران ساخته شد، من بچه بودم بعضی ها رو دیدم، همونقدر که توی ذهنم هست خیلی کارهای موفقی نبود،
شاخصی در نیومد.
اما باز یک کار دیگری ساخته شد به نام سیاوش در تخت جمشید، کار فریدون رهنما در سال 1300 و فکر میکنم 46. و کارهایی که اجرا میشه، ببینید الان مثلا شما نگاه کنید،
سیاوش در تخت جمشید یعنی تو پرده سینما را؟
بله بله، یه اجرای چند شبهی بیشتر نداشت، ولی مثل این که در یکی از فستیوال ها برنده جایزه شد.
این چیزی که الان من ملی یا
نه خارج از کشور، اون چیزی که الان من به ذهنم میاد اینه. و کارهای مختلف و گوناگونی در زمین شاهنامه انجام شده دیگه. ببینین ما امروز جا داره واقعا بنیاد شاهنامه زمینه‌های جدیدی رو برای اجرای شاهنامه به وجود بیاره، یعنی اولا گروهی بگیرن بشینن خود این داستان‌ها اینها رو به شکل نمایشی برای امروز حتی یا برداشت‌هایی از اونها بکنن برای امروز، یا اگر عین اونها رو میخوان اجرا بکنن با یک شناخت کامل و با یک نگاه جدیدتر اینها رو منتشر بکنن و روی این کارها بشه اجرا کرد. یعنی ببینین حتی ما میتونیم شاهنامه رو از طریق تکنیک نمایش‌های آیینی سنتیمون اجرا بکنیم. مثل چی؟ مثل تعزیه، مثل گونه‌های مختلف نمایشی که باز دوباره مثل همین نقالی میتونه بخشی از نقالی درش استفاده بشه، بخشی از شکل‌ها و شیوه‌های نمایشی تعزیه در برگزاری این طراحی بشه و اجرا بشه. حتی میشه به صورت بسیار مدرن و امروزی به گونه دیگری اجرا بشه.
موسیقی نمایش الان هم خیلی
بله این کارها میشه. شما ببینید مثلا به عنوان مثال آثار شکسپیر الان در دنیا به شکل‌های مختلف اجرا میشه. یکی از اجراهایی که من دیدم و برداشت شده بود از هملت،
بله،
برای من فوق‌العاده بود. اولا چند بازیگر بیشتر نداشت، یعنی اون همه سیاهی لشکر، اصلا دکور نداشت، اصلا هیچ کدوم اینها نبود.
عجب.
و با یک نشانه‌هایی این بازی صورت می‌گرفت. یعنی وقتی که اون بازیگر مرد تاج رو بر سرش می‌گذاشت می‌شد شاه.
بله.
تاج رو که بر می‌داشت زنجیر رو به گردنش می‌انداخت می‌شد هملت. یعنی گاه هملت جای شاه قرار می‌گرفت، گاه شاه جای هملت قرار می‌گرفت.
یعنی از همون در واقع هنر تک نفره نمایش. تک نفره.
یا گرترود تک نفره نبود، این چند نفر بودن ولی هیچ لباس خاصی هم تنشون نبود.
مثلا یه شخصیت چند بله. تا نقش خودش بازی.
نه، شخصیت‌ها جای هم قرار می‌گرفتن. این خیلی از نظر موضوع جذابیت داره. که یعنی اگر شاه جای هملت بود چه بود، چه می‌کرد؟
بله،
اگر هملت جای شاه بود چه میکرد؟ ببینید چه برداشت های گونگونی میشه و چقدر میتونه کار جذابیت پیدا بکنه.
مفاهمه و گفتگو شکل میگیره.
ما از اینا غافلیم، فارغ شدیم از اینا، به یک چیزهایی به هر حال خودمون رو مشغول کردیم که متاسفانه اون درون مایه واقعی و اون جوهر واقعی که میتونه تئاتر داشته باشه، تأثیر واقعیش رو بر جامعه و تماشاگر خودش بگذاره، تفکر برانگیز باشه و ایجاد تفکر بکنه، اینها رو داریم از تئاتر میگیریم. تئاتر داره یک شکل روی فقط بعضی وقتا حتی تفننی یا هیجانی اجرا بشه. اون جوهره تئاتر رو باید در درون اینها و در این درون مایه ها پیدا کرد و به توسط افرادی که در این زمینه ها تخصص دارن، به خصوص در زمینه شاهنامه تخصص دارن، شناخت دارن از نظر ادبی، و کسانی که از نظر تنظیم نمایشنامه و نمایشنامه نویسی و تکنیک های مختلف آشنایی و آگاهی دارند در کنار هم قرار بگیرند و بتوانند آثاری نو و زیبا ابداع بکنند و به وجود بیارند که بتونه جامعه تئاتری از یک خوراک جدیدی برای بازگو کردن مسائل مختلف، حرف‌های مختلف، درون مایه‌های مختلف، مسائل انسانی مختلف، نیازهای مختلف جامعه اینها رو بتونه بازگو بکنه و ازش استفاده بکنه. ما از اینها نباید غافل بشیم. متاسفانه غافل شدیم.
بله. خب اگه مثلا جوان‌ها بخوان در واقع این مسیر رو برن چیکار باید؟
ببینید جوان‌ها به تنهایی نمیتونن این کمک رو بکنن. ما نیازمند اون افرادی هستیم که در این زمینه‌ها
کهن‌کسوتن،
تخصص دارن، شناخت دارن. اونها میتوانند به این جوان‌ها کمک بکنند. اونها میتوانند زمینه‌های این قضیه رو به وجود بیارن. ما حتی الان جایگاهی نداریم که به عنوان یک مکان تخصصی و تجربی تئاتر تمام اون سنت‌های نمایشی قدیمی رو دور هم دیگه جمع بشیم، بررسی بکنیم، روشون کار بکنیم، عناصر زنده نمایشیشون رو از درون اونها بیرون بکشیم و استفاده بکنیم از اونها برای نمایش امروزمون، نه اینکه به صورت در حقیقت موزه‌ای از اونها استفاده بکنیم. الان اگر شما تعزیه رو به شکل موزه‌ای بگذارید این جایگاه اونچنانی نداره، جایش خوبه به عنوان یک شکل موزه‌ای که چگونه اجرا می شده، ولی درونش تکنیک هایی نهفته هست که اگر این تعزیه تکامل پیدا می کرد، اگر این تخت حوزی تکامل پیدا می کرد و ما یک دفعه اینها رو پس نمی زدیم، امروز دارای تئاتری با شناسنامه ایرانی و مال خود بودیم. از اینها غافل شدیم. الان باید اینها رو بازیابی بکنیم، این تکنیک ها رو ببینیم. ببینین الان همین این تکنیک نقالی رو در دنیا و تئاتر شرق بسیاری جاها ازش استفاده کردن، ولی به گونه جدید.
بله.
نه اینکه یک نفر فقط نقل بگه، استفاده های مختلف کردن. به عنوان مثال بگم، ببینین تفاوت بعضی وقتا تئاتر ایرانی با تئاتر فرنگی در یک جاهایی هستش که خیلی ظریفه. شما مثلا یک دکوری میسازید از یک دریای خروشان و بسیار هم این زیبا این دکور رو میسازید. این دکور یک شکل واحد داره، یعنی همه یک دریای واحد رو میبینن.
بله.
اما نقال وقتی که توصیف میکنه میگه اینجا رو که میبینید هیچی هم نیست، دریاییست خروشان، موجها در روی هم، آسمان در چنین رنگی، آفتاب از کجا تابیده است، هوا چگونه است، فضا چگونه است، صدای غرش چگونه است. ببینید در ذهن هر تماشاگر بالاترین شکل خروشان یک دریا رو تصویر میکنید و تماشاگرتون رو هم دخالت دادید در درون نمایش، به جای اینکه یک تصویر واحدی داده باشید که فقط از دور نگاه بکنید.
یعنی شما در نقالی به تعداد هر در واقع تماشاگر یک تصویری در ذهن،
یعنی بالاترین تصویری که در ذهن اون آدم شکل میگیره،
که در شاهنامه فردوسی این اتفاق افتاده. یعنی
بله.
ایماج و تصویرسازی ذهنی رو خیلی هدف گذاری کرده، ولی همین تکراری نمیشه.
یا شما ببینید مثلا توی همین این مسئله استفاده از این قضایه ها، بعضی وقتها ما داشتیم مثلا یک نقالی در روی صحنه از داره نقل میگه، بقیه بازی میکنن و دست که به هم میزنه همه فیکس میشن.
بله.
حالا که فیکس میشن نقال شروع میکنه راجع به وضعیت اینا توضیح دادن، میگه اینی که میبینی الان اینجا وایساده در فکر این هستش که فردا مثلا نسبت به این بغل دستیش چه بکنه، اینی که میبینی اینجا وایستاده داره میخنده، نمیخنده، در دلش داره گریه میکنه ولی به ظاهر داره میخنده. ببینین چقدر اصلا فاصله های، اگه شما این رو یه شکل توی یه شکل فرنگی بخواین نشون بدین شد. این شخصیت رو که الان موقعیتش چگونه هست، اون که داره میخنده گریه میکنه، اون که میگریه داره در درونش میخنده، چه مسیری رو باید طی کنین، چقدر به سادگی با شما این ارتباط رو برقرار میکنه و چقدر به سادگی تماشاگر دخالت داره و در این ارتباط با صحنه به شکل بسیار ساده ای قرار میگیره و لذت میبره. ببینید ما از اینها غافل شدیم، از همه این تکنیک. حالا این یه تکنیکه یا یه چیز ساده ای که همیشه میگن آقا دور سکو وقتی که فلانی میگرده، یعنی از این شهر رفت به یه شهر دیگه، داره توی این مدتی هم که میگرده توصیف میکنه الان رسیدم کجا، از اینجا دارم چگونه حرکت میکنم، به کجا میرسم و الان رسیدم و حالا اینجام. ببینید این چقدر ارتباط برقرار میکنه. ضمن این که ما تماشاگر رو از اول وارد یک قضیه میکنیم که شما ببین توی تئاتر نشستی و ما هم داریم نمایش میدیم، ما نمایشگریم، ما اون آدم ها خود اونها نیستیم، ولی این بگونه میره جلو که شما همه این آدم ها رو باور میکنید همونها. ما این ارتباط ها، این زیبایی ها، این جایگاه ویژه تکنیکی، جایگاه ویژه تخصصی، اینها رو از یاد بردیم و لازمه که اینها رو برای نمایش امروز با برداشت از اینها، اون قسمت هایی که این امکان و این اجازه رو به ما میده که از اینها استفاده بکنیم، واقعا استفاده بکنیم.
خیلی استفاده کردیم استاد. من یادمون حالا به قول من متن‌های کهنی میافتم درباره حالا تراژدی، کمدی و اون دستبندیایی که حالا در یونان باستان بود و برخی از به قول شما کسایی که فرنگی زده شدن میگن که تئاتر در ایران نیست.
بله.
و فکر میکنم خود این یه گفتگوی بسیار گسترده میخواد. اگر اجازه بدید ما یه برنامه دیگه هم بتونیم در خدمت شما باشیم درباره همین که آیا اصلا ما میتونیم شاهنامه رو به تئاتر امروز نزدیک کنیم، یا اصلا ما تئاتر داشتیم یا نه، خودش یه بحثه خیلی دامنه‌دار است.
هر حال ببینید ما داشتیم، ما انواع و اقسام کارهای نمایشی رو داشتیم. حتی من خودم یادمه وقتی که بچه بودم در محلات مختلف کارهای مختلفی میدیدیم. مثلا یکیش پرده خانی، یه پرده رو باز میکردن، حالا راجع به اون پرده اون شخص توضیح میداد این کیه این کیه، حالا بخشش مذهبی بود، بعضی وقتها هم نه، داستانهای مختلفی بود که این کارو میکرد.
استاد خیلی خیلی سپاسگزارم، چون واقعا اون مطالبی که شاید حالا جسارت میکنم شما میگید ساده، برای من نو بود.
خواهش میکنم.
داشت یک دنیای جدیدی رو باز میکرد، با اینکه میدونید من خیلی تئاتری ام، شاید هر شب دو سه تا تئاتر رو نمایشو میبینم و داشتم میرفتم توی این کتاب هایی که حالا خوندم تو فلسفه و هنر و اینها، میگشتم اون چیزایی که شما میگفتید رو پیدا میکنم، خیلیش هم تو ذهنم پیدا نشد. اگر اجازه بدید و رخصت بدید ما یه برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، با همین در واقع بهانه گفتگوی دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم.
خواهش میکنم، امیدوار هستم که موفق باشید و همه کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر این مملکت تلاش میکنن و زحمت میکشن براشون آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گشنیم نسخری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاسان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.